و ادب به پیشگاه خاطر آتر فرهیختگان گرانقدر و سروران ارجمندم. جلسه جدید رو می آغازیم. این جلسه بسیار جذاب است. من مدتها درباره این پژوهش کردم و البته پژوهش دربارش کار هیچ دشواری نیست، فقط یکی اینها رو در آوردم که پیشبینی های درست توکویل رو نشون بدم و که در ادامه وقتی میخوایم نظرات او رو درباره تاریخ امریکا و فرانسه بدانیم که ما با چه غولی طرف هستیم. میدانید که علمای علوم انسانی و علوم اجتماعی معمولا از پیشبینی میپرهیزند، برای اینکه متغیرها ایستا نیستند و ممکنه مدام تغییر کنند و بنابراین پیشبینی در علوم انسانی ریسک خیلی خیلی بالایی داره. ولی با وجود این ما میبینیم که یک فیلسوفی این کار رو کرده و درست از آب در اومد. شما میتوانید این رو هم بعدم به من بگویید که چند فیلسوف داریم که پیشبینی درست کرده است، اصلا چند فیلسوف داریم که وارد این وادی شده است، یعنی خطر کرده است و بعد از این که خطر کرده است اون پیشبینیش درست هم در آمده باشه. یکی از مزیت‌های علم توانایی پیشبینی و تحلیل رویدادهای آینده است، ولی خب این کار در فلسفه سیاست و علوم انسانی و اجتماعی بسیار دشواره، چون متغیرهاشون برخلاف علوم تجربی ایستا نیستن. از این رو کمتر فیلسوفی رو میابیم که خطر پیشبینی رو به جان بخره و بتونه با تحلیل آینده امکان پیشگیری یا رویارویی با اون رو فراهم کنه، یعنی با پیشبینی امکان پیشگیری رو فراهم کنه. به همین دلیل در روزگار ما که دانش‌ها بر پایه کارایی اونها سنجیده میشن، فلسفه جایگاه پیشینش رو از دست داده. پاره از فیلسوفان از پذیرش این امر هیچ ابایی ندارند و گره کار رو در نگاه ابزارگرایانه امروزیان میدونن، اما پاره از فیلسوفان میکوشن توانایی فلسفه رو در این زمینه نشون بدن. همین نکته باعث شده در روزگار ما برخی از فیلسوفان مانند توکویل بیش از پیش برجسته بشن و مطالعه آثارشون برای دانشجویان فلسفه در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان الزامی باشه، هرچند که شوربختانه هنوز در ایران چنین نیست. در گروه‌های دیگر بله آشنایی دارند با توکویل، اما در گروه فلسفه واقعا جای توکویل خالی است. از انقلاب 1848 فرانسه و تبدیل اون به استبداد تا جنبش جان سیاهان مهم است در 2020، بسیاری از پیشبینی های توکویل با دقت علوم دقیقه درست از آب در اومدن و فراوانیشون سبب شد در زبان فرانسوی اصطلاح به قول آقای دو توکویل رایج بشه. هر کسی که پیشبینی می کند به اون می گویند به قول آقای دو توکویل، و مقالات گوناگونی هم درباره پیشبینی های توکویل نوشته شده. توانایی توکویل در پیشبینی آینده باعث شد او به شکل یک ابر انسان با قدرتی معجزه آسا ظاهر بشه. آثار توکویل به دو دلیل هنوز کنجکاوی ما رو بر می انگیزن. نخست این که بینش سیاسی او هنوز هم راهگشاست و دوم این که احتمالاً هیچ اندیشمند دیگری در سده 19 رویدادهای سیاسی آینده رو به خوبی او پیشبینی نکرد. خب میرسیم به اولین پیشبینی. من فقط توضیح بدم که توکویل اینو در آخره، یعنی چند بند آخره جلد اول دموکراسی در امریکا میگه که 1835 منتشر شده. حالا شما چند سالی هم برید عقب که اون فرایند انتشار و نوشتن و اینها شکل بگیره، فرض کنید که از اون زمان او چطور تونسته این پیشبینی رو که الان خواهیم گفت انجام بده و این پیشبینی درست هم از آب در بیاد. توکویل در پایان جلد نخست دموکراسی در آمریکا، برخواستن آمریکا و روسیه چونان دو ابرقدرت رو پیشبینی میکنه و میگه این دو کشور از کشورهای دیگر یارگیری خواهد کرد. اینو 1835 میگه. رویدادهای جنگ سرد و تقسیم جهان به دو بلوک غرب و شرق گویای درستی این پیشبینی هستند. او تو همین کتاب تنش‌های سیاسی و خیزش‌های گاه و بیگاه آمریکایی‌های آفریقایی تبار برای دستیابی به برابری رو هم پیشبینی می‌کنه. یه مقایسه می‌کنه بین سرخپوست‌ها و سیاه‌پوست‌ها در آمریکا. میگه سرخپوست‌ها از همون اول سر ستیز دارن با سفیدپوست‌ها و محکوم به فنا هستند. اما سیاه پوستا با لطایف الحیلی با اینها می سازن، اما ما در آینده در امریکا شاهد تنش‌های سیاسی و خیزش‌های آمریکایی‌های آفریقایی تبار برای دستیابی به برابری خواهیم. جنبش جان سیاهان مهم است، Black Lives Matter، که پس از قتل جورج فلوید شهروند آمریکایی آفریقایی تبار به دست پلیس آمریکا جان گرفت، نشون میده حتی در 2020 هم میشه از پیشبینی های توکویل کمک گرفت. توکویل در همین کتاب به رفتار متفاوت بومیان آمریکا، یعنی اون سرخپوست ها Native Americans، در مقایسه با رفتار آمریکایی های آفریقایی تبار اشاره میکنه و میگه که عدم انعطاف بومیا به انقراض نسل اونها می انجامه، که این هم درست از آب در اومد. توکویل در نامه‌ای که 18 می 1849 از فرانکفورت برای گوستاف دوبومون می نویسه، با اشاره به تأثیر انقلاب 1848 فرانسه بر آلمان میگه فقط نیروی نظامی پروس میتونه این کشور رو متحد کنه. نامه هایی که توکویل از 1834 تا 1859 برای ناسا و ویلیامز نوشته گویای تأثیر همیشگی اریستوکراسی انگلیسی بر سیاست بریتانیا و ادامه پادشاهی در این کشور برخلاف میل اندیشمندان لیبرال. تو نامه‌هایی که به ویلیامز می‌نویسه میگه در انگلستان پادشاهی دوام خواهد آورد. عجوبه است این مرد. 1841 به همراه گوستاف دوبومون به الجزایر سفر کرد، ولی بعدن دچار بیماری شد، چند هفته بعد برگشت. 5 سال بعد با همسرش مری ماتلی، همسرش انگلیسی بود، به الجزایر رفتن. نوامبر و دسامبر 1846 الجزایر بودن. اونجا به درستی پیش بینی کرد الگوی فرانسوی استعمار باعث وقوع جنگی خونین بین الجزایری ها و نیروهای فرانسوی برای کسب استقلال میشه. میگه اینجور استعمار لاجرم به جنگ خواهد انجام و میگه که الجزایری ها شورشی خونین علیه استعمار فرانسویان خواهند کرد. جنبش استقلال الجزایر در جنگ جهانی نخست آغاز میشه. بعد از جنگ جهانی دوم در 1945 به دلیل عدم تحقق وعده های فرانسه برای اعطای خودمختاری به الجزایر اوج میگیره. احتمالاً نام جبهه آزادی بخش ملی الجزایر رو شنیده باشید. در 1954 مبارزه چریکی علیه فرانسه رو آغاز میکنه و رسماً از سازمان ملل درخواست استقلال میکنه. نیروهای جبهه آزادی بخش ملی از 1956 تا 1957 حملات خونینی رو در پایتخت علیه نیروهای فرانسوی انجام دادن که به نبرد الجزیره مشهوره. نیروهای فرانسوی که تعدادشون به بیش از 500,000 نفر رسیده بود باز کوشیدن با سرکوب وحشیانه کنترل پایتخت رو باز پس بگیرن، ولی خب در پایان ژنرال شارل دوگل در 1959 رسماً اعلام کرد الجزایری ها حق دارن خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و در 1962 الجزایر با امضای توافق مستقل شد. اینها رو کی توکویل میگفت؟ توکویل سالی که سفر کرده بود 1841 بود یه بار به الجزایر، یه بار دیگه 1846 و اونجا اینا رو پیش بینی میکنه. پیشبینی درست دیگر توکویل چیرگی بوروکراسی بر جهان در اثر تمرکزگرایی تدریجی قدرت اقتصادی دولتی و خصوصی هستش. میگه که چیرگی قدرت اقتصادی، حالا چه دولتی چه خصوصی، باعث میشه که و تمرکز قدرت در اینها باعث میشه که یک نوع از بوروکراسی بر جهان حکم برانه. حتی پیرسن میگه که احتمالاً توکویل اولین کسیه که واژه بوروکراسی رو اختراع کرد. توکویل دست کم دو جا در جلد دوم دموکراسی در امریکا احساس نویسندگان سده بیستم رو به درستی پیش بینی کرده. میگه اینها به شدت دچار انزوا خواهند شد. پیش بینی توکویل درباره انقلاب 1848 فرانسه کمتر از یک ماه بعد درست از آب در اومد. توکویل در میانه انقلاب گفته بود که صدای پای چکمه رو از فریادهای آزادی خواهی انقلابیان می شنود. چندی بعد ناپلئون سوم رئیس جمهور فرانسه شد، ولی وقتی نتونست دوباره رأی بیاره قدرت رو به دست گرفت و خودش رو امپراتور فرانسه خواند، دومین امپراتوری فرانسه رو بنا نهاد و خود تنها امپراتور اون شد، امپراتوری که در جنگ با پروس و متحدانش شکست خورد و فرو پاشید. اینها بخشی از پیشبینی‌های درست توکویل است که درباره هر کدام دست کم میتوان یک جلسه سخن. وقتی او شور و شوق انقلابی ها رو میدید یه جایی هست به دوستش میگه که من صدای بلند و خوبی ندارم، تو یا میری الان بالای این تپه و به اینها میگی که توکویل میگه من از صدای شعارهای شما برای آزادی خواهی صدای پای چکمه رو میشنوم، یا ما دوچار یک دیکتاتوری دیگر خواهیم شد و درست از آب در میاد. چنین انسانهایی واقعا نابغن و واقعا نادرهای دردانه هر جامعه ای هستن. مگر چند فیلسوف ما داریم که بتونه این گونه درست پیش بینی کنه و با پیش بینی پیشگیری کنه؟ من خدمتتون عرض کردم شما یه تحقیقی بکنید ببینید چند فیلسوف پیش بینی کرده آینده رو و چند درصد اون پیشبینی ها درست از آب در اومده. خب در قسمت بعد میرسیم به زندگی و زمانه توکبی. برای درک آرای توکبی درباره دموکراسی، آزادی، برابری، حقوق بشر، لیبرالیسم، دموکراسی لیبرال، اول بایستی سراغ زندگی و زمانه او بریم و دریابیم اندیشه توکویل در پاسخ به چه پرسش هایی و برای حل چه مشکلاتی شکل گرفت. این مشکل در ایران وجود داره دیگه، ما یه اندیشه رو کپی پیست میکنیم میاریم اینجا به فارسی ترجمه میکنیم، بعد همش هم غور میزنیم که چرا خلق الله فلسفه نمیدونه. خب اندیشه پرسشی بوده به مجموعه از پاسخها در همون جامعه، جامعه‌ای که پرسش‌هاش اون پرسش‌ها نیست، چه نیازی به اون پاسخ‌ها داره؟ به همین دلیل فلسفه به یک کالای لوکس و شیک وارداتی تبدیل میشه و به همین دلیله که برای فخر فروشی ازش استفاده میشه. هر چیزی کمتر به کار بیاد بیشتر به کار فخر فروشی میاد. یعنی شما برای چیزی پول بپردازید که محاسبه عادی سود و زیان کار شما را احمقانه بدونه، ولی به یک روایت تعبیر لوکس میشه از کار شما در پاره از مهمانی ها مجسمه های بزرگ یخی میگذارن، ای تا پایان مهمونی آب میشه میره، ولی پول هنگفتی بابتش میده. حالا حرف من این است که یک فیلسوف رو بایستی با زندگی و زمانش شناخت، وگرنه اصلا نمیفهمیم این حرفا رو برای چی زده. توکویل اندکی بعد از انقلاب فرانسه در 1805 به دنیا میاد، در یه خانواده اریستوکرات با اصل و نسب نورمن، از اهالی نورماندی شمال فرانسه. خونه توکویل هنوز همونجا هست و در دست افرادی از خاندان اوست. وارثان توکویل هنوز در نورماندی زندگی می کنن، هرچند که خب نسبشون مستقیماً به اون نمی رسه. چرا؟ چون توکویل و همسرش مری ماتلی که عرض کردم انگلیسی بود هرگز فرزندی نداشتن. اینایی که الان در اون خونه هستن یا محافظان اون خونه نوادگان یکی از برادران توکویل هستن و اونگونه که یکی از اساتید به اونجا سفر کرده بود پروفسور اسمیت میگفت که تمثال تمام عیار یک اشرافزاده فرانسوی مبادی آداب و باسخاوتن. توکویل خیلی خونه پدریش رو دوست داشت. در 1828 بعد از دوری از وطن و بازگشت از سفر یه نامه می نویسه به یکی از دوستاش، میگه حال من اینجایم، سرانجام در توکویل، اون خونه پدر بابای خودشم با نام خانوادگی خودش صدا میکرد. من سرانجام در توکویل هستم، در خانه قدیمی و داغان خانوادگیم، در فاصله یک لیگ یعنی 5 کیلومتر دودم، می توانم اسکله را ببینم، همان اسکله‌ای که در آن ویلیام فاتح بادبانهای کشتیش را برای سفر به انگلستان برافراشت. دوروبرم پر است از نورمنها، همانهایی که نامشان در فهرست فاتحان به چشم می آید. باید اعتراف کنم همه اینها غن در دلم آب می کنم. او از یک خانواده‌ای بود که نیاکانش در فتح نورماندی حضور داشتند، قرنها در اونجا زندگی می کردن. خانه پدری توکویل تا ساحل نورماندی که فتح بزرگ دیدی در جنگ جهانی دوم در اون رخ داد فقط چند دقیقه فاصله داشت. با وجود این اون خونه به طرز معجزه آسایی هنوز سالمه. اما مادر و پدر توکویل، مادر و پدر توکویل در جریان انقلاب فرانسه دستگیر میشن و محکوم به اعدام. چرا؟ ببین انقلاب علیه اون آریستوکراسی بود. ما در ادامه توضیح میدیم که چطور آریستوکراسی و عوام در انگلستان در هم آمیختن و درهای آریستوکراسی به سمت عوام باز شد تا اونهایی که بر طبق اصل و نسب آریستوکرات نیستن بر طبق تلاش خودشون و تحصیلات خودشون آریستوکرات بشن. اما این اتفاق در فرانسه نیفتاد و پیامدهای رخ دادن این اتفاق در انگلستان و رخ ندادن این اتفاق در فرانسه رو بررسی میکنیم. یه سال زندان ماندن. 1794 چند روز قبل از اینکه نوبت اعدامشون برسه روبسپیر سرنگون شد. دیگه با روبسپیر آشنایید که چه کرده در انقلاب فرانسه. گاهی اوقات که واژه کبیر رو برای فرانسه انقلاب فرانسه به کار میبرد، من میمانم که اگر معنای کبیر بار معنای مثبت است، با این ترورها و قتلها و گیوتینها چه میکنن. خب وقتی که روبسپیر سرنگون شد، مادر و پدر توکویل نجات پیدا کرد. قرار بود اعدامشون بکنن، زندونی شده بودن، نزدیک یه سال هم در زندان بودن. چند روز مونده بود به حکم اعدامشون که روبسپیر سرنگون شد، اونها نجات پیدا کرد. پیش از اون پدر بزرگ مادری توکویل، اندیشمند و حقوقدان مشهور مالزر، داوطلب دفاع از لویی 16 نگونبخت در برابر کنوانسیون انقلابی شد. ببینید بعد جایگاه خانوادگی اینا رو ببینید. اینها یک آریستوکراتی هستند که پدر بزرگش از لویی 16 که سرنگون شده میخواد دفاع کنه. این مجلس از سپتامبر 1792 تا اکتبر 1795 جانشین مجلس قانونگذاری فرانسه شد و با اعلام جمهوری لویی 16 رو هم به اعدام محکوم کرد. پادشاه هم به اعدام محکوم شد. خب پادشاه که به اعدام محکوم شد، پدر بزرگ توکویل که متولی دفاع از پادشاه بود، با وجودی که خودش منتقد اصلی خودکامگی پادشاه بود، این باعث شد که پدر بزرگ توکویل هم به کام مرگ سپرده بشه. اون دوران خیلی بر پدر توکویل سخت گذشت. اینقدر سخت گذشت که در این زندگی نامه هایی که نوشته شده میگه جا دیدم که گفتن 22 سالگی موهای سر بابای توکویل کامل سفید بود. یه جا دیگه سیدنتاپ دیدم میگه 24 سالگی. مادرش هم کنتس لوئیز دو توکویل نوه دختری مازه علیل و عصبی بود. اونا بعد از سقوط روبسپیر و نجاتشون از تیغ گیوتین خیلی سعی کردن مثل قبل زندگی کنن، ولی این کار براشون دیگه آسون نبود. همه دور و برشون تابلوهای آویخته بر دیوار، بوی جنگ داخلی و تنفر شدید از اشراف و آریستوکرات ها میداد. پدر توکویل برعکس بسیاری از اشراف فرانسه که مهاجرت کردند، هرگز مهاجرت نکرد. مال و منال اون دسته از فامیلا که زیر گیوتین اعدام شده بودن به پدر توکویل رسید، ولی او هرگز نتونست دلهوره طبقه ای رو از بین ببره که سالها هدف گسترده از گونه های گوناگون ناخرسندی بود. آیا فرانسه بعد از انقلاب جایی برای اشراف داشت؟ جایی برای اریستوکرات ها داشت؟ آیا اشراف در فرانسه بعد از انقلاب میتونستن زندگی کنن؟ اریستوکرات ها در فرانسه بعد از انقلاب میتونستن زندگی کنن؟ میتونستن اشراف اریستوکرات ها جان سالم به در ببرن؟ توکویل وقتی زاده شد در کودکی، در اوایل زندگی، این سوالای اصلیش بود. به شدت استرس داشت از این. بعد از نوجوانی به این نکته اصلا اشاره کرد، گفته ذهنش سالها درگیر فکر به زندان یا تبعید بوده. من یه چند جمله از یکی از نوشته‌های توکویل میخونم، ببینید این بچه چقدر استرس داشته. به یاد دارم که درباره امکان زندانی شدن فکر میکردم. 40 سال گذشته نشان داده است که از پیش مهیا بودن برای آن چندان هم مضحک نیست. یعنی ساکم هم بسته بودم. من موفق شده بودم از آن مکان هولناک تصویری کما بیش دلپذیر برای خودم بسازم. تصور میکردم آدم را با مقداری کتاب و کاغذ و قلم که محبوس کنن باید بتواند اوقات را نسبتاً به راحتی بگذراند. بنابراین این اندیشه های این پسر مفلوک بود. پدر بزرگش رو کشتن، پدر و مادرش محکوم به اعدامن، خانوادش و همه رو کشتن در اثر انقلاب. خیلی سختی کشید توکویل. در پاریس حقوق خوند. در 1827 رئیس دادگاه ورسای شد. پدرش هم فرماندار اونجا شده بود، ولی توکویل که سری پرسودا داشت این سمت رو وقتگیر میدونست و دوستش نداشت. یه نامه می نویسه به لوی دو کرگورله، پسر خاله و بهترین دوستش که همسایه دیوار به دیوارشون در نورماندی بود. میگه که میترسم کم کم مانند همکارانم به یک ماشین غذایی تبدیل شوم. در همین زمان بود که توکویل با گوستاو دوبومون، اشرافزاده جوان و لیبرال از تورن، آشنا و دوست میشه. توکویل تقریبا یک ماه پیش از شورش جولای در نامه به یکی از دوستاش میگه که سفر به آمریکا بزرگترین آرزوی زندگیمه. مدت هاست بزرگترین آرزویم سفر به آمریکای شمالی است. میخواهم به آنجا بروم و ببینم یک جمهوری بزرگ چگونه است. توکویل و گوستاف دو بومون سرانجام تونستن با زحمت بسیار زیاد از پادشاه لوی فیلیپ ماموریتی به امریکا دریافت کنند و به اونجا سفر کنند. اونا در اوایل آوریل 1831 سفرشون را آغاز کردند. در نیمه می ماه وارد آمریکا شدند. این ماموریت رو، این بورسی رو که گرفته بود، فاندی رو که گرفته بود، برای بررسی نظام زندان‌های ایالات متحده بود. ولی خب همه می‌دونیم که البته که این کار رو هم به خوبی انجام داد، ولی هدف اصلی توکویل این بود. هدف اصلی توکویل این بود که چطوره که دموکراسی در یک کشور یعنی فرانسه اینقدر با خون و خشونت و گیوتین و قتل و غارت و اعدام همراهه، اما در کشور دیگر مثل امریکا نه. میخواست بره جواب این سوال رو پیدا کنه، میخواست ببینه که تاریخ امریکا با تاریخ اروپا چه فرقی داره، چون تاریخ اروپا رو به خوبی میدونست، و دموکراسی امریکایی با دموکراسی اروپایی چه فرقی داره. دغدغه اصلیش اینا بود. و البته خب بابت اینا که کسی به تو پول نمیده که بری تحقیق کنی. یه کاری رو، ماموریتی رو گرفت و در کنارش کار اصلیش هم انجام داد. گشت و گذار توکویل تو آمریکا 9 ماه طول کشید. از می 1831 آغاز شد، در فوریه 1832 پایان یافت. توکویل تو این 9 ماه همه امریکا رو گشت، از نیو انگلند در شمال تا نیو اورلینز در جنوب. حاصل این سفر 2 جلد کتاب قطور بود، نامش دموکراسی در امریکا. من به همه فارسی زبانانی که صدای مرا میشنوند توصیه و خواهش میکنم و دستشان را میبوسم که این رو مطالعه کنه. جلد اول این کتاب به قلم رحمت الله مقدم مراقعی ترجمه شده. جلد دومش بزرگواری که این رو برای ترجمه آغاز کرده بود دفتر به دفتر ترجمه میکرد که عمر بهش وفا نکرد. بنابراین بخش های نخستین جلد دوم ترجمه شد. خواهش میکنم دستتون رو میبوسم این رو حتما بخونید. پیشتر وقتی دربارش صحبت میکردیم گفتیم که بسیاری از فیلسوفان سیاست میگن این دموکراسی در امریکا بزرگترین اثر درباره دموکراسی در جهان مدرن. این رو حتما بخونید. جلد نخست حدوداً 4 سال بعد از پایان سفر و جلد دوم 5 سال بعد از جلد نخست در 1840 منتشر شد. سفر آلمانی توکویل به فرانسه الهام بخش بسیاری از اندیشمندان دیگر شد. در زمانه ما هم یه فیلسوف فرانسوی به نام برنارد آنری لوی که احتمالاً برخی به دلایلی بیشتر آشنا باهاش، به تقلید از توکویل به امریکا رفت و از لاس ویگاس گرفته تا کلیساهای اوانجلیک همه جا رو گشت و راهنمای سفری به امریکا نوشت. با وجود این کریمانه ترین چیزی که در مقایسه کتاب لوی با اثر توکویل میشه گفت اینه که با اون قابل مقایسه نیست. خب با این توضیحات میرسیم به خود کتاب دموکراسی در امریکا و اینکه دغدغه توکویل در این کتاب چه بوده و چرا هم چپ ها بهش استناد میکنن هم راست ها. میدونید توکویل از معدود اندیشمندانیه که هم چپ ها سنگشو به سینه میزنن هم راست ها سنگشو به سینه میزنن. خب لختی بیاسایید، در بخش بعدی میپردازیم به کتاب دموکراسی در امریکای الکسی دو توکویل. میرسیم به کتاب دموکراسی در امریکای توکویل. هم چپ ها و هم راست ها بارها به دموکراسی در امریکا استناد کردند و به بخش‌های مورد علاقه خودشون توش اشاره می‌کنن و از صمیم قلب توکویل رو نویسنده‌ای معتبر و اثرش رو سندی موثق می‌دونن. این جمله جمله منسفیلد که از شارحان بزرگ توکویله. دموکراسی در امریکا باعث شد توکویل همپایه بزرگان اون روز امریکا همچون واشنگتن، جفرسون، مدیسن جایگاهی ستورک بیابه. ترجمه انگلیسی دموکراسی در امریکا در مجموعه کتابخانه فاخر امریکا جای گرفت و این کار مهر تأیید بر آمریکایی بودن کتابی زد که یک اشرافزاده فرانسوی نه برای امریکایی ها بلکه برای هموطنان فرانسویش نوشته بود. اسمیت در درس گفتارهاش در دانشگاه یل درباره توکویل میگه که ممکن است با خود بگویید اشرافزاده جوان فرانسوی با ذهنی خالی همچون یک لوح سفید نانوشته به امریکا سفر کرده و تجربه دموکراسی امریکایی تأثیری شگرف بر او گذاشته و جهانش رو زیر رو کرده. ولی میگه اگر چنین اندیشه شیده اید باید بگویم اشتباه میکنید. توکویل درست پیش از انتشار جلد نخست دموکراسی در امریکا در 1835 در نامه‌ای به لوی دو کرگورله هدفش رو از نوشتن این کتاب این گونه بیان میکنم: من با ژرف اندیشی تصمیم به نوشتن کتابی گرفتم که اینک نزدیک به چاپ است و نیک می دانم موضعم در این کتاب چقدر می تواند رنجش آور باشد. سرنوشت ناگزیر این کتاب آن است که هیچ کس را با خود همدل نخواهد کرد. برخی می پندارند من اصلا دل خوشی از دموکراسی ندارم و مته به خشخاش آن می گذارم. و در مقابل برخی دیگر با خود میگویند من 6 ماهه به دنیا آمدم و میخواهم دموکراسی یک شبه پیشرفت کند و بهبود یابد. بنابراین بختیار خواهم بود اگر کسی سراغ آن نرود. همه اینها مثل روز برایم روشن هستند، اما پاسخ من به آنها این است: من حدود 10 سال پیش به بخش‌هایی از آنچه اکنون منتشر میکنم اندیشیده بودم. سفر به امریکا فقط باعث وضوح آن مطالب برایم شد و زندانهای امریکا بهانه بود. 2 نکته در این نامه درخشانه. نخست این که توکویل میگه لباب و جان کلام این کتاب تقریبا 5 سال قبل از سفرش به امریکا در ذهن شکل گرفت و بررسی نظام زندانهای امریکا که ظاهراً برای او بورس گرفته بود که بره فقط بهونه بود. و ایده اصلی نگارش این کتاب 5 سال پیش از سفر، 10 سال پیش از انتشار کتاب، یعنی میشه چی؟ یعنی توکویل 20 سال داشت ایده اصلی در ذهن شکل میگیره. 20 سال. اگر شما در همین سن و سالید به ایده اصلی خودتون بیاندیشید، کسی چه میداند؟ شاید در 30 سالگی اثری ستورک و هنایا همچون دموکراسی در امریکای توکویل نوشتید. اگر هم سن و سالتون بیشتره، خب ناامید نشید، چون که هابز شاهکارش لویاتان رو در 63 سالگی نوشت. نکته دوم این که توکویل کتابش رو برای فرانسوی ها نوشت، نه برای آمریکایی ها. چرا؟ توکویل میگه امریکایی جماعت ذوق فلسفی نداره. او میخواست هموطنانش رو که هنوز به بازگشت نظام پادشاهی امید داشتند متقاعد کنه که انقلاب اجتماعی دموکراتیکی که او در امریکا شاهدش بود سرنوشت ناگزیر همه کشور هاست. نظریه پایان تاریخ 10 سال پیش از فوکویاما به وسیله توکویل مطرح شد، البته نه با اون ویژگی های فوکویامایی. جان لاک در رساله دوم خودش می نویسه که تمام جهان در آغاز امریکا بود، اما توکویل بر این باور بود که تمام جهان در پایان امریکا خواهد شد. با وجود این، او به آنچه در امریکا دیده بود یا آنچه امروز آمریکایی سازی یا دموکراتیک سازی نامیده میشه، همیشه با آمیزه ای از شک و ترس مینگریست. میگه من اعتراف میکنم در امریکا چیزی بیش از امریکا دیدم. من در آنجا دنبال تمثال تمام نمای دموکراسی بودم تا بفهمم در فرایند پیشرفت دموکراسی از چه چیزهایی باید بهراسی و به چه چیزهایی باید دلخوش باشی. خب دغدغه توکویل در دموکراسی در امریکا چیست؟ و او در پی یافتن پاسخ چه پرسش است؟ در سده های 17 و 18 میلادی آزادی و برابری دست در دست هم گام به گام پیش می رفتند. هابز، لاک و روسو همگی بر این باور بودند که همه ما در وضع طبیعی آزاد و برابر زاده شده ایم. تاریخ انقضای نظام های قدیمی و جوامعی که زیر سلطه قدرت مطلق یک نفر بودند سر آمده بود و آزادی و برابری دو ویژگی اصلی نظم نوین دموکراتیک بودند که دوشادوش هم حرکت و همدیگر رو تقویت می کرد. در آغاز سده 19 با ظهور دموکراسی در اروپا و جهان جدید، فیلسوفان سیاست کم کم به این نکته اندیشیدن که نکند آب آزادی و برابری به یک جوی نرود. نکند آب آزادی و برابری به یک جوی نرود. توکویل پیش و بیش از اندیشمندان سیاسی دیگر آن روزگار مانند میل و بنجامین کنستان به این نکته پی برد که جوامع دموکراتیک جدید گونه های جدیدی از قدرت اجتماعی رو به وجود می آورند که می توانند تهدیدی برای آزادی افراد در جامعه بشه. ببینید اون موقعی که همگان دیدگاه سفید و سیاه درباره دموکراسی داشتند و کسانی که دیدگاه سفید درباره دموکراسی داشتند فکر میکردن از آسمان نازل شده، توکویل میگه که ما در اینجا با گونه های جدیدی از قدرت اجتماعی روبرو خواهیم شد که میتونه برای آزادی فردی تهدید باشه و چون مستظهر به اراده ملت است بیش از یک حکومت دیکتاتوری میتونه آزادی فردی رو محدود کنه. منظور توکویل از گونه های جدید قدرت اجتماعی پیدایش طبقه متوسط یا بورژوا در دموکراسی های نوین کشورهایی مثل فرانسه، انگلستان و پیش و بیش از اونها ایالات متحده. پرسش اصلی توکویل همانند فیلسوفان سیاست قبلش مثل هابز و لاک و مونتسکیو و روسو این بود که چگونه میتوان قدرت سیاسی را کنترل کرد و آثار مخربش را کاهش داد. این پرسش از پرسش های اصلی فلسفه سیاست دیگه. پرسش قبلی یعنی قبل از این پرسش، این پرسشه که اصلا چرا باید دولت باشه، چرا باید یه آقا بالا سر داشته باشه جامعه. بعد از اینکه این پاسخ داده شد و متقاعد شد طرف که جامعه بر روی به یک قدرتی نیاز داره به نام دولت، وقت بلا فاصله این پرسش مطرح میشه که چگونه میشه قدرت سیاسی رو کنترل کرد و آثار مخربش رو کاهش داد. چون همه میدونن این خودش میتونه از نو شرایط رو بدتر از قبل بکنه. ولی خب پاسخی که یعنی پرسش توکویل همون پرسش فیلسوفان سیاست دیگر بود، ولی پاسخ توکویل فرق داشت. پاسخ لاک این بود، میدونید پاسخ لاک بود که الگوی قانون اساسی امریکا شد، تفکیک و موازنه قوا. ولی توکویل به راهکارهای قانونی صرف برای تقسیم قدرت چندان خوشبین نبود و گمان میکرد در جوامع دموکراتیک که در اونها اکثریت همون نقشی رو دارن که پادشاه در نظامهای پادشاهی مطلق قدیم داشت، با یک راهکار صرفا قانونی راه به مقصود نمیبری. روسو 75 سال قبل از دموکراسی در امریکا آموزه اراده عمومی رو آرمانی دونست که برای دستیابی به آن باید کوشید. این آموزه برای فرانسویان نیمه سده 18 یک آموزه آرمان شهری دوردست بود، اما به باور توکویل در آمریکای جکسونی به واقعیت تبدیل شد. در ایالات متحد باور جا افتاده اراده عمومی آموزه انتزاعی و گسسته از عادتها و باورهای غالب جامعه نیست، این جمله توکویل، بلکه حلقه نهایی زنجیره باورهایی است که بر تمام جهان انگلو امریکن سایه افکنده است. به باور توکویل هرگز نمیتوان گفت دولت‌های جدید دموکراتیک، این خیلی جمله مهمیه، هرگز نمیتوان گفت دولت‌های جدید دموکراتیک در امریکا و اروپا که به وسیله خود مردم اداره میشن، از شیوه های پیشین حکمرانی بیشتر عادلانه یا کمتر مستبدانه. به هیچ شخص یا گروهی از اشخاص که قدرت سیاسی دارن نمیشه چک سفید داد و قدرت متحد یا اراده مردم همونقدر غیر قابل اعتماده که گونه های دیگر حکمرانی از نظر تو. بنابراین در دوران حکومت های دموکراتیک مسئله اصلی در دانش سیاست چگونگی کنترل اراده عمومی است. از قصد روسو هرگز دلنگران این مسئله نبود. از نظر روسو اراده عمومی هرگز خطا نمی کنه و اگر مردم با ظرفیت های به هم پیوسته خیش حکم برانند به بیراهه نمی روند. ولی توکویل هرگز چنین خوشبین نبود و اراده عمومی رو خطا پذیر می دونست. توکویل میگه در نظام های آریستوکراتیک همیشه مراکز متعدد قدرت وجود داشتن که در برابر یکدیگر بودند و شاه فارغ از میزان قدرتش مجبور بود با اشرافیان ستیزجو به جنگ. اما در نظام‌های دموکراتیک که مردم جای شاه رو گرفتن و همانند او قدرتمند شدن، چه کسی یا چه چیزی میتونه اون نقش رو به گردن بگیره و قدرت‌های موازی رو کنترل کنه؟ چه کسی یا چه چیزی از قدرت کافی برای کنترل اراده عمومی برخوردار است؟ چگونه میتوان قدرت دموکراتیک رو بازرسی کرد؟ همانطور که توکویل در مقدمه کتابش میگه، جهان جدید نیازمند یک دانش سیاست جدید. توکویل بنیانگذار این دانش سیاست جدید. از این لحاظ همه ما فرزندان توکویل. توکویل طلایه‌دار هدایت و کنترل دولت دموکراتیک و یافتن راهی برای ترکیب دولت مردمی با فرزانگی سیاسی است و در این راه همگی ما شاگرد داشتیم. این نکته با وجود طرح پاسخهای گوناگون هنوزم که هنوزه مسئله بنیادین در دموکراسی های جهانه که چگونه قوانین برخواسته از اراده عمومی را با فرزانگی سیاسی پیوند زنیم. اگر یک قانونی دموکراتیک بود ولی با حقوق و آزادی های بشر در تضاد بود، چی کار باید بکنیم؟ آیا بایستی جانب دموکراسی رو بگیریم و بگیم اکثریت موافق اینن حال که اقلیتی حقوقشون لگدمال میشه بگذار بشود چون اکثریت طرفدار این قانونه، یا اینکه میتوانیم بگوییم که اکثریت هر چقدر هم که اکثریت باشن نمی توانند آره ای از حقوق و آزادی های اقلیت رو لگدمال کنند؟ گمان نکنید که دموکراسی و حقوق بشر آبشون در یک جوی میره. این موارد رو بایستی تفکیک کنید از هم. دموکراسی لزوما به معنای حقوق بشر نیست. می توانید شما دموکراسی داشته باشید ولی در اون حقوق اقلیت ها رو پاس ندارید، چون دموکراسی حکومت اکثریت اون جامعه است. خب اقلیت چه کار کنن؟ اگر یک کسی با 51% آرا رأی آورد، اون وقت وزیر و وکیل و استاندار و رئیس دانشگاه و تا پایین‌تر و پایین‌تر و پایین‌تر و همه رو از حزب خودش بذاره، خب اون 49% دیگر چه کار کنن؟ بنابراین گمان نکنید که وقتی دموکراسی آمد دیگر مشکلات حقوق بشری هم حل می شود. دموکراسی خودش می تواند ابزاری برای زیر پا نهادن حقوق و آزادی های افراد باشد و بشود. به این نکته دقت کنید. این ذهن ما فکر می کنه دموکراسی و حقوق بشر یه چیز هستند. دموکراسی و حقوق بشر یه چیز نیستند. شما می توانید یک دموکراسی داشته باشید که حقوق بشر رو پاس نداره و می توانید یک دموکراسی داشته باشید که حقوق بشر رو پاس بداره. مسئله بنیادین اینه که قوانین برخواسته از اراده عمومی چطور پیوند پیدا کنن با فرزانگی سیاسی. قوانین متوسط هاست. این همون چیزی که توکویل سخت به فکرش بود. توکویل آشکارا در پی دموکراسی نخبه‌گرا بود و یافتن راهی برای پیوند دولت مردمی و قوانین برخواسته از اراده عمومی با فرزانگی سیاسی، و این هنوز هم مسئله بنیادین در دموکراسی های امروز جهان. افزون بر این، توکویل در دموکراسی در امریکا در پی یافتن پاسخ دو پرسش فرعی دیگر هم هست. پرسش نخست درباره چگونگی تغییر رژیم و جایگزینی آرام، ملایم، کم خشونت و گام به گام آنسان رژیم. آنسان همون انشنت، رژیم پیشین فرانسوی هم با جامعه دموکراتیکی است که بر پایه فرصت‌های برابر بنا نهاده شد. آنسان رژیم همون اصطلاحی فرانسوی ها به اون نظام قدیم آریستوکراتیک میگفتن. اون نظام بر پایه امتیازهای ویژه، سلسله مراتب، تفاوت، نابرابری بنا نهاده شده. این دگرگونی اجتماعی و سیاسی از نظامی کهنه و نابرابر به نظامی سرشار از برابری فرصتها چگونه رخ میده؟ چون میدونید دیگه در فرانسه یه جور رخ داد، در امریکا یه جور دیگه. پرسش دوم این که توکویل آشکارا نمی پرسه اما در جای جای کتابش دربارش حرف میزنه، درباره تفاوت شکل دموکراسی در آمریکا و فرانسه دوران انقلاب. توکویل میگه چرا دموکراسی در امریکا اینقدر آرام و ملایمه؟ چرا دموکراسی در امریکا گونه ای از دموکراسی است که امروز اون رو دموکراسی لیبرال میگی؟ اما دموکراسی در فرانسه دوران انقلاب به طور خطرناکی به سمت نارواداری، کینه‌توزی، انتقام، خشونت، ترور، وحشت و اعدام مخالفان تغییر جهت. و مطمئن همه جوامع دیر یا زود دموکراتیک خواهند شد. آنچه او مطمئن نیست گونه خاص دموکراسی در جوامع مختلف است. فقط زمامداران آینده می توانند به این پرسش پاسخ دهند که در جامعه آنها دموکراسی با حقوق و آزادی های بشر سازگار خواهد بود یا خود به گونه جدیدی از ستمگری تبدیل خواهد شد. این دو پرسش، یعنی تغییر رژیم چگونه رخ میده و دموکراسی در آینده چه شکلی میشه، نشون میدن توکویل همانند بزرگانی چون افلاطون، ارسطو و ماکیاولی. کتابش رو همچون یک آموزگار سیاست نوشته. او صرفاً نویسنده آداب و رسوم امریکایی ها نبود، بلکه آموزگار زمامداران آینده اروپا هم بود. خب اینجا تمام میکنیم این بحث رو. در نوبت پسین میپردازیم به برابری جایگاه، چونان خواستگاه نخستین دموکراسی انگلو ساکسون و انگلو امریکن و مباحث پس از آن. دور باد آفت دور فلک از دور سرتان، به امید دیدار و گفتاری نیک در آینده نزدیک. باشد هماره چون آن پیش آید که آرزومندید. شاد، تندرست، سربلند و پیروز باشید.